أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در دنبال مطلبشون وقتی تقریب میکنن فرمایش مرحوم صاحب اوربرا، این معنا رو به این صورت ذکر میکنن: لأن الحج طبیعت واحده و الاختلاف فی حقیقته قایت الامر قد تجب و قد تستحب فالاختلاف فی الامر المتعلق به لا فی المأمور به فإذا وجدت الطبیعه لا معنا لاتیانها ثانیا. این بیان متین و تمامه. بعد میفرمایند و لیس الامر من باب اجزاء المستحب عن الواجب حتی یقال بانه لا دلیل علی. این نقلی که ایشون میکنن فرمایش صاحب اوربه به این صورته و دعوا ان المستحب لا یجزی عن الواجب ممنوعتون بعد اتحاد ماهیت الواجب و المستحب. این یک مطلب. نعم لو ثبت تعدد ماهیت حج المتسکع و المستطیع تم ما ذکر لا لعدم اجزاء المستحب عن الواجب بل لتعدد الماهیه. این فرمایش صاحب اوربه است. این فرمایش عرضم به حضورتون که با اون چه که آقای خویی نقل فرمودن این یه قدری منافات داره. برای اینکه اجزاء مستحب از واجب رو صاحب اوربه مسلم گرفته و لذا می فرماید حتی اگر کسانی باشند که قائل بشن به اختلاف ماهیت مستحب و واجب، حج مستحب و حج واجب، بله دو تا ماهیت، یک ماهیت نمیتونه اجزا داشته باشه نسبت به ماهیت دیگر، این از این باب نه از باب عدم اجزاء مستحب عن الواجب. یعنی عدم به اصطلاح اجزاء مستحب از واجب یک امر مسلم پیش صاحب اوربه در بیانشون و این تعبیری که مرحوم آقای خویی عنوان فرمودن این تعبیر تمام نیست. مرحوم صاحب اوربه رضوان الله علیه با بیان مفصل که دیروز عرض کردیم، مطلبی که می‌فرمایند، سه تا مطلبی که اینجا عنوان فرمودند در اوربه به هم مرتبطه. یعنی در اینجا اتحاد ماهیت واجب و ماهیت مستحب، این اتحاد این رو باید بررسیش کرد همونجور که ما بررسی کردیم که چرا این اتحاد از چه ناحیه است. ما دیروز فنی عرض کردیم، یعنی به قول معروف ما اصطلاحی آمدیم این ماهیت رو بیان کردیم که این تو کلام صاحب اوربه نیست. ما تمام حرفمون عبارت از این بود که خود مأمورون به، یعنی طبیعت امر و نهی بهش میخوره، عرض علیه و عروض امر و نهی در مرتبه متأخره، یعنی اول باید مأمورون بهی تنظیم بشه، مأمورون بهی تصویر بشه، بعد امر بیاد روش، اون وقت امری که روش میاد یا مستحب یا واجب. توجه فرمودید؟ این معنا مرحوم صاحب اوربه این معنا رو میخوان تصویر کنن. ولذا این که صاحب اوربه میفرمایند واجب همون اولین حجیست که به جا میاره، این اشاره به این معنا هست که در اینجا طبیعت الحج اخذ علا نحو صرف الوجود، صرف الوجود نه علا نحو مطلق الوجود که ما فی کل سنت حجی داشته باشیم، صرف الوجوده، حج واجب فی تمام عمره، اینو میخواد مولا. این حج، این طبیعت چیزیست که موضوع واقع شده برای حکم. موضوع وقتی واقع شده یعنی حکم آرزون علیه، طبیعت باید جاش انداخت تصویرش کرد، اون وقت امر رو متوجهش کرد. حالا امری که متوجهش میشه یا امر وجوبیه یا امر ندبیه. امر وجوبی یا امر ندبی در مرتبه متأخره به این طبیعت میخوره. در ماهیت طبیعت چجور میخواد تغییر ایجاد کنه؟ آیا امکان داره چیزی که در مرتبه بعد واقع شده بتونه تأثیر گذاری در مرتبه قبل خودش بکنه؟ این محال، امکان نداره. ولذا صاحب عروه رضوان الله علیه این استدلال ما رو ذکر میکنن، این عرض ما رو، اما نتیجه رو ذکر میکنن، میفرماین طبیعت حج واجب و طبیعت حج مستحب هیچ تفاوتی با هم نداره، هر دو یک طبیعته، ماهیت یکی هست. وقتی ماهیت یکیه، ما اگر موظف باشیم که در طول عمرمون یک بار این ماهیت رو محقق کنیم، این ماهیت در فرض ما محقق شده خارجن، این غیر مستطیع آمده این ماهیت رو تحقق داده، امرم داشته، نه اینکه امر نداشته، این ماهیت امر، حالا عرض میکنم داشتن نداشتن چه فرق میکنه، این ماهیت رو آورده. حالا که این ماهیت رو آورده، لا محاله در اینجا نمیتوانیم بگیم دوباره شارع از این طلبی داره، برای اینکه صرف الوجود رو این آمده و محقق کرده. لا یقال در اینجا شما نیایید اشکال بکنید این واجب نبوده. بله واجب نبوده، واجب نبوده، ما هم قبول داریم، چون استطاعت شرط وجوبه، این رو میگیم. البته بعد خواهیم گفت شرط فعلیت وجوبه، نه شرط خود وجوب، این رو بعد بیان میگیم. ما در اینجا این حج غیر مستطیع امر داره، اما امر استحبابی داره، امر استحبابی داره. یعنی چی امر استحبابی داره؟ یعنی ورد در ادله که غیر مستطیع حج براش واجب نیست، اما اگر رفت و حج به جا آورد مستحب براش، اینو گفته شده. ولذا اون کسی که حج واجبش رو به جا آورده، مستطیع هم باشه یا نباشه، بره مکه حج به جا بیاره مستحبه، بعدش مستحبه براش. ما عرضی که بیکنیم از این جهت است که غیر مستطیعی که رفته و حج به جا آورده، حجش مأموران به هست. یعنی چی؟ یعنی دارای رجحان شرعی است، اگرچه این رجحان به حد الزام نرسیده، چون وجوب عبارت است از الزام، رجحان الواصل الی حد الالزام میشه وجوب، اما دون این رجحان غیر الواصل الی حد الالزام این استحبابه. بنابراین حجی که به جا آورده دارای رجحان شرعی بوده، درست؟ و چون رجحان شرعی داشته، پس دارای ملاکه، واجد ملاک شرعی است. صحیح؟ در اینجا اگر ما آمدیم و گفتیم که طبیعت در حج واجب و در حج مستحب یکیه، تفاوتی بین الماهیتین نیست، یک ماهیت واحد است، این ماهیت واحده دارای ملاک هست، چه در حج واجب چه در حج مستحب، تفاوتش فقط این است که ملاکی که در حج مستحب هست ملاک غیر الزامی است، ملاک در وجوب ملاک الزامی است. الزام و غیر الزام در ماهیت ملاک نمیتونه تغییر ایجاد بکنه، ملاک همون ملاکه، الزام و غیر الزام این تغییری در ماهیت ایجاد نمیکنه. ولذا کسی که غیر مستطیعی که اتا بالحج، رفت حج ولو متسکعن، حجی که به جا آورده طبیعتی است که این طبیعت را اتیان کرده و مولا هم در مورد این طبیعت صرف الوجودش رو تقاضا خواسته، از مکلف خواسته و طلب کرده، این صرف الوجود در قالب همین طبیعت، طبیعت زوملاک تحقق پیدا کرده. اگر تحقق پیدا کرده، وجهش چیه که شارع دوباره بگه اگر بعدن استطاعت پیدا کردی حج رو باید دوباره به جا بیاری؟ درست شد؟ این تصویری که ما میکنیم چند تا مطلب مرحوم صاحب عروه برش بار میکنه. صاحب عروه در اینجا سه تا مطلب داره و الا که میگه، ایشون میفرماید فالظاهر مسلمیت و عدم الاجماع، ولکن الدلیل علیه الاجماع، ولکن که صاحب عروه بی که یعنی همچین خیلی راضی نیست به این کار، ولکن الدلیل علیه اجماع دلیل حسابی. مثلا حالا من نمیخوام بگم، مثلا میخواد صاحب عروه که دلیل حسابی نداریم، فقط اجماع داریم. ال و الله و الا ایشون شروع میکنه چند تا مطلب رو میگه. یکی میفرماید اجزاء حج غیر مستطیع از مستطیع علا وفق القاعده، علا وفق القاعده، این یه مدعای صاحب عروه است. ولذا ایشون تصریح میکنه که مقتضای این اجماع و مدلول این اجماعی که در کلمات اعلام عنوان شده خلاف قاعده است. اجماع قام علا عدم الاجزاء، اما مقتضای قاعده چیه؟ اجزاءه، اجزاء و کفایته. این مطلبی که ایشون میفرماید حاصل سه تا مطلبه که این سه تا مطلب رو صاحب عروه بهش اشاره میکنه. این مطالب به حقیقت واحد برمیگرده، مطالب ثلاثه. یکی ایشون میفرماید اول حجی که به جا میاره همون حجی است که مطلوب مولا هست، اشاره به این میکنه. دوم بحث از اجزاء مستحب عن الواجب میکنه. سوم عدم فرق بین ماهیت مستحب و ماهیت واجب میکنه، اتحاد الماهیت. این سه تا مطلب، هر سه تا مطلب معالش یکیه. یعنی اگر ما آمدیم و گفتیم که دو تا ماهیت یکیه، اونم با همون استدلالی که ما کردیم، امر عبادی است، امر عبادی قوامش به اتیانها علی وجه القربه، به داء القربه، این عبادت میشه. طبیعتی است مولا از ما خواسته، این طبیعت هم قربی است، ما هم به قصد قربت آوردیم. این یک مطلب. پس این طبیعت اتیان شده. اینجا متعلق در امر استحبابی و امر وجوبی تفاوت نمی کنه، چون همون طبیعته. طبیعت هست و همون معنایی که ما گفتیم تعلق امر، عروض امر، عروض امر استحبابی یا امر وجودی در مرتبه متأخر است، تغییری در طبیعت نمیتونه ایجاد کنه. ولذا برهانن در اینجا طبیعت متعلق در مستحب و طبیعت متعلق در واجب یکیه. وقتی یکی شد یترتب علیه آثارون، این آثار چیه؟ اونی که ایشون میفرماین حج اول کفایت میکنه، این همینه. وقتی دو تا طبیعت در حج واجب و حج مستحب یکیه، در اینجا طلب شارع به چی میخوره؟ به صرف و وجود طبیعه، چون یک بار در عمر میخواد، فی کل سنت، این که نمیخواد، صرف و وجود طبیعت. و این صرف و وجود طبیعت رو من محقق کردم، پس اول حج باید کافی باشه. دوم ایشون میفرماید یجزی المستحب نسبت به واجب، اجزاء مستحب از واجب طبق قاعده است. چرا؟ برای اینکه طبیعت وقتی در مستحب و واجب یکی شد، من اتیان به طبیعت کردم، امر هم به نحو صرف الوجود به این طبیعت خورده. خب در اینجا اینی که من آوردم صرف الوجود طبیعت باید کفایت کنه از اونی که مولا میخواد، این ربطی به وجوب و ندبش نداره، کفایت میکنه. این قاعده است، مقتضای قاعده. و در اینجا اون نکتهی که خیلی مهم هست این معناست، ولو ما دفاع جانانه از صاحب عروه اینجا داری میکنیم، خود صاحب عروه به این مبنا تو تمام عروه ملتزم نمیمونه ها. قبلم عرض کردیم از ایشون، ولذا ایشون قصد علاوه چه تقیید باشه، علاوه چه ارزم به تعدد مطلوب باشه، خاطرتون هست دیگه، ایشون بالا پایین داره. اما حالا در اینجا ما مرحوم صاحب عروه رو گیر آوردیم در اینجا و این مطالب رو کلیه طبیعت، نه طبیعت کلیه طبیعی، نه ماه، نه ببینید ماهیت کلیه طبیعی، اجازه فرم، اجازه، نه نه مولای اینجا اجازه فرم، اینجا بحث طبیعت رو داریم، کلیه طبیعی نه، فرق میکنه با طبیعت. نبودید شما، ما عرض کردیم، حالا نوشته رو ملاحظه بفرمایید. طبیعت که ما میگیم طبیعت الواجب، طبیعت الحج، مناسک، این طبیعت خودش نداره. ماهیت هست اما کلی طبیعی نیست. حالا اجازه فرمایید، حالا اجازه فرمایید، چون ما قبلا بحث کردیم مولا شما امروز تشریف آوردید، اینو عنایت فرمایید. ما یترتب بر فرمایش صاحب عروه یک نکته، نکته ای که وجود داره عبارت از این است که صاحب عروه میخواد بفرماید اجزا اینجا طبق قاعده است، منطبق با قاعده است. چرا؟ برای اینکه طبیعت حج رو این آورد، وقتی طبیعت رو آورده به نحو صرف الوجود هم شارع خواسته، با این اصطلاحات من عرض میکنم در توضیح کلام صاحب عروه، صرف الوجود رو خواسته، اینم طبیعت رو آورد، این باید کفایت کنه، شارع دیگه طلبی نباید داشته باشه. ولذا میفرماید اجزا علی وفق القاعده است. درست شد؟ اون وقت یترتب علیه که در حج این به اصطلاح مسئله باز بشه، یترتب علی همه جا اگر حج مستحب آمد باید کفایت کنه از حج واجب، باید کفایت کنه. مثل اینجا حج غیر مستطیع محقق شده، باید از حجت الاسلام کفایت بکنه، این طبق قاعده است. هاکذا اگر سبی برش مستحب دیگه، سبی حج برش مستحبه، سبی رفت حج به جا آورد که داری، حج به جا آورد، بالغ هم نشد در اصلا، دو سال بعدش هم بالغ شد، اینم باید کفایت کنه طبق قاعده. بله طبق قاعده باید حج سبی هم بما انه حج مستحب کفایت کنه از چی؟ از حجت الاسلام. این مقتضای قاعده است. اما قامت دلیل علا خلاف القاعده، توجه فرمایید، قامت دلیل علا خلاف القاعده، دلیل وارد شده که حج سبی لا یجزی عن حجت الاسلام، دلیل داریم، روایت داریم، لا یجزی عن حجت الاسلام. درست شد؟ مسئله ما اینه، هر کجا که ما عمل مستحبی مثلا حج مستحب رو این آقا به جا آورد، قابلیت کفایت از حجت الاسلام داره. قابلیت بگیم چرا؟ یعنی اگر دلیل نباشه، معلقه که دلیلی از ناحیه شرع وارد نشده باشد بر عدم اجزا. در مورد سبی دلیل ما داریم، دلیل مسلم، همه ملتزم شدن، خود ما هم ملتزم شدیم، دلیل آمده. هر کجا دلیل داریم از این قاعده دست بر می داریم، هر کجا دلیل نداشتیم بر طبق قاعده عمل میکنیم. تمام حرف صاحب عروه در اینجا این است که مقتضای قاعده اجزاء، همین جور که گفتیم اجزاء مستحب از واجبه، منتها اجماعی در اینجا داریم علی خلاف القاعده. درست شد؟ اینجا مثل قصه سبی دلیل مسلم، روایات متعدد که ثابت کنه برای ما عدم اجزاء حج سبی رو از حجت الاسلام، اینجا نداریم، ما نص نداریم در مسئله در غیر مستطیع حج کنه اجزاء یا عدم اجزاء، نص نداریم، ما یه اجماع داریم. صاحب عروه در اینجا علت این که همچین بیمیل به این اجماع علت داره. چرا؟ برای اینکه یه قاعده مسلم اینجوری، قاعده جا افتاده، وقتی ما داریم از این قاعده بخوایم رفعیت کنیم، آیا با یه اجماع اینجور میتونیم رفعیت کنیم؟ حالا این بیان شما اب نداره، به فتوای شماست، اما حج غیر مستطیع مستحب در تمام روایاتی که ما داریم. به اگه ببینید اون ضرر و حرج داستان دیگه است. حج واجب شما هم که مستطیع هستید و میرید اونجا، اگه ضرر و حرج داشته باشه او واجب نیست، اونو چیز نکنید. ببینید متسکه حالا رفت، با زحمت رفت، حرج هم نبود، او حرج، البته حرج به قول لازمه حج یا ضرر، حرج هم نبود، ضرر هم نبود، مستحبه. ببینید عنوان ما داریم، عنایت فرمایید حج غیر مستطیع مستحب، متسکه هم شامل میشه. حرج دلیل ثانویه، او بعد باید بیاد، در مقام بعد، در مقام مانع میاد، نه در مقام اقتضا. اقتضا استحبابه، استحبابه حج غیر مستطیع. حالا یه وقت مانع میاد، بله حرجی میشه، مشقتی که لا یتحمل عادتا یا چجور، که حالا بعد از آقای خویی میاریم از آقای حکیم مطلب میاریم که این حرجها در حج جاری نمیشه در این مقام. حالا بعد میگیم الان قاطی نشه. اینو عنایت فرمایید. پس فرمایش صاحب عروه در اجماع اینه که این اجماعی که ما اینجا داریم علا خلاف القاعده است. این اجماع خلاف قاعده است، اشکال نداره. اجماع اگر تمام جهات حجیتش تمام باشه میشه مثل نص، میشه مثل دلیل. اما اگر تمام باشه، چرا مرحوم صاحب عروه که معمولاً به اجماعات عنایت داره، آقای خویی رو بگیم رضوان الله علیه همه جا اجماعات رو میزنه مدرکی فلان، اما صاحب عروه اینجور نیست، چرا اینجا نسبت به این اجماعی که اعلام ادعا کردن در عدم اجزاء حج متسکه یا حج غیر مستطیع ان حجت الاسلام اینجور تعبیر میکنه؟ ببین تعبیرشون عیناً اینه. حالا عبارت رو ببینید، جلو رو من نیست، عبارت اینه، ایشون به این مسئله که میرسه، اذا حج غیر المستطیع حج المتسکه هل یجزی عن حجت الاسلام، ایشون میفرماید فظاهر معروفیت و عدم الاجماع، عذر میخوام، لکن ظاهر معروفیت و عدم الاجزاء، یعنی معروف بین اصحاب عدم اجزائه، لکن الدلیل علیه الاجماع، پیدا کردید؟ دیدید؟ لکن الدلیل علیه و لکن الدلیل علیه الاجماع، اینو ایشون داره. خب ولکن الدلیل علیه الاجماع و بعدش اضافه میکنه و الا فمقتضی القاعده بیان میکنه خلافشه. این تعبیر اینجور که میکنه، این نشان میده که مرحوم صاحب عروه نسبت به این اجماع همچی یه ذره خاطر جمع نیست. ولذا اگر خاطرتون باشه، یعنی در همین مسئله خودمون، حالا ما شما مسئله بعد و قبل و قاطی کردید، در همون مسئله اولی که در امر اول داریم، اذا اعتقد انه مستطیع فحج فبان بعد الحج الخلاف، فبان الخلاف بعد الحج، خیال میکرد مستطیع، حج به جا آورد، بعد از حج فهمید مستطیع نیست. صاحب عروه اونجا چی گفت؟ ففی اجزاء حجش ان حجت الاسلام وجهان، اونجا وجهان گفت، یه وجه برای اجزاء گفت، وجه برای عدم اجزاء چی گفت؟ فرمود ما در اینجا عدم اجزاء میگیم به حساب قدر متیقن. حالا قدر متیقن اونجا تعبیر نکرد، تعبیر شبیه به این، حالا بله، قدر مسلم، قدر مسلم که میگه قدر متیقنه، چون دلیل اجماعه، این اجماع ازش قدر متیقن میگیره. منتها در اون قدر متیقن گیری نظر صاحب عروه اینه، اجماع دلیل لغویست، این اجماع مدلولش عدم اجزاء حج غیر مستطیع از مستطیع، چون دلیل لغویست، این موردی که اعتقاد داشته به انه مستطیع اون رفته حجم به جا آورده، بعد از انجام حج فهمیده مستطیع نیست، درست شد؟ بعد از انجام حج فهمیده، آیا این اجماع این مورد رو میگیره شمول داره نسبت به این؟ اطلاق که اجماع نداره، نمیتونیم حکم به شمول کنیم چون اطلاقی نداره اجماع، اجماع دلیل لغویه، متیقن میگیریم، میگیم المتیقن من الاجماع غیر هذه الجهه، المتیقن من الاجماع غیر این مورده. اونجا هم این تردیدش رو به این صورت نشون داد، اما تردیدی که هست در اینجا وجوهی ممکنه داشته باشه، جای تردید هم هست در اینجا. ولو ما همیشه حمله میکنیم به آقای خویی که اجماعات رو شما نفی میکنید که هذا مدرکیون، اما اونی که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرماید، یه حقیقتی هم پشتش هست، یه واقعی هم پشتش هست، به حساب این که اجماع دلیل تعبدی است. اگر ما مجمعینمون، کسانی که اجماع میکنن، اینجور باشه که بدون استناد به هیچ دلیلی، درست؟ بدون استناد به هیچ قاعده‌ای همه بیان یک فتوا بدن، همه بیان یک فتوا بدن، طبق اون نظری که ما داریم که اتفاق فقهای ما اگر اتفاق بیفته خالی از معصوم نیست، حالا یا اجماع دخولی میخوایم بگیم معصوم درشون داخله، یا اجماع حدسی میخوایم بگیم، هر چی میخوایم بگیم، این اجماع تعبدی چیزی که ما میخوایم باید کاشف از قبل معصوم باشه. اگر من فقیه آمدم فتوا دادم به مقتضای این دلیل، شما یه فقیه آمدید فتوا دادید به مقتضای همین دلیل، اون آقا فتوا داده به مقتضای این دلیل، آیا اینجا اجماع تعبدی به دست میاد که کشف کنه از قول معصوم؟ این اجماع کشف میکنه از این دلیل، نه از قول معصوم. حالا اگر اون دلیل خراب باشه، اون دلیل سندن گیر داشته باشه، دلالتن گیر داشته باشه، من وارد بشم بگم همه اینها استناد به همین یک دلیل کردن، این دلیلم از نظر من ناتمامه، آیا اجماع تعبدی که حجت هست برای من به دست میاد؟ به دست میاد. آقای خوی رضوان الله علیه هم اینو میخوان بگن، این که میفرماین مدرکی مدرکی، فقها ما هم هر جا رسیدن مخصوصا سابقین، شما جناب ابن زهره، سید ابن زهره رضوان الله تعالی علیه رو مخصوصا در قنیه ببینید، مسئله ای نیست که ایشون ادعای اجماع نکنه، گاهی اجماعای متضاد با هم علت داره. اون زمان آقایون در مقابل فقهای سنی بودن، اونا کتاب می نوشتن، اونا اجماع براشون دیگه دلیل ارزم، از اون اول تو سقیفه دلیل شد براشون، اجماع اهل حل و عقد دلیل شد. شیخ هم بحث اجماع رو که مطرح میکنه خاطرتون هست در رسائل، میگه هول اصل لهم و همول اصل لهو، این تعبیر رو داره، ولذا مقابل اونها اینا میخواستن بگن درده دیگه، مظلومیته، این فقهای ما میخواستن بگن بابا ما هم مسلمانیم، با ملتزم به قرآن و سنتیم، ولذا فتوا میدیم در این مسئله اجماعه، مثل دلیلی که شما دارید. این بوده که اینجور اجماع پشت سر هم ذکر میکردن. ما در گذشتمون این چیزا رو داریم، حتی اجماع تشرفی داریم. اجماع تشرفی میدونید یعنی یک کسی خدمت آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه میرسه، حکم رو از ایشون میپرسه، بعد ایشون هم جواب میدن، این میاد به عنوان اجماع مطرح میکنه، که بعضی ها میخوان بعضی اجماعات جناب محقق اردبیلی رو حمله بر این کنن. البته ما اشکال کردیم در جای خودش، حالا خوبه این اجماع تشرفی رو نپذیریم، و الا در زمان ما این اجماعات خیلی پیدا میشه، چون تشرف زیاد شده دیگه در زمان ما، همه از مشرف میشن و از حضرت هم هر چی سوال کنن حضرت جواب میدن، و این که امام جواب مسئله بدن فی غایت الندره، در دوران غیبت واگذار شده به فقها، اگر خودشون میخواستن نظر بدن در هر مسئله مستقیم وارد میشدن نظر میدادن، این موکول شده به استنباط فقها، و این که امام مستقیم در مسئله نظر بدن و تبیین کنن، این خودش اول کلامه که حالا میشه، یا مگر برای اوحدی این اتفاق افتاده باشه، اما اعلام بکنه به نحوی، این رو ما اصلا ملعنت برش داریم. اگر کسی بگه من دیدم و از قول امام چیزی بخواد نقل کنه، نفیش کنید. اشاره به این جهته در دوران غیبت زمام ام به دست فقها داده شده، اونم با استنباطشون در احکام شرعیه، این مسئله رو ما اینجا داریم. ولذا در این اجماع وقتی خلاف قاعده است، خب بسیاری از این مجمعین نسخ که نداشتیم در اینجا، بسیاری از این مجمعین که آمدن این فتوا رو دادن، از این باب نبوده که ماهیت طبیعت رو در واجب با ماهیت طبیعت در مستحب مقایر می گرفتن، تصویر نکردن اتحاد طبیعت این را، آیا به این حساب نبوده که اجزاء مستحب از واجب رو تمام نمی دانستن، چون تصویر نکردن این مقاله ما که الان داریم میگیم؟ خب احتمال دارید که وقتی خلاف مقتضای قاعده است در اینجا این و بعد یه نکته هم که هست که مرحوم صاحب عروه شاید ورده نظرشون باشه، بر خلاف این اجماع در خیلی از موارد آقایون سلوک کردن، برخلاف این اجماع، یعنی جاهایی بوده مستحب، جاهایی بوده وجوب نیست، یا وجوب ساقط شده اما آمدن حکم کفایت و اجزا کردن، که حالا نمونه هاش رو عرض بکنیم. خب اجماع اینجوره، ولذا مرحوم صاحب عروه برای ما در اینجا یه مطلبی عرض کردم ابتدا، افقی رو دارن باز بکنن، و این افق از نظر ما میتوانه تاثیرگذار در تمام فقه باشه، نه تنها در مسئله حج، در مسئله حج خیلی باش کار داریم، الان زیادم برخورد میکنیم، اما در سایر فقه میتونه به هر حال راه رو باز کنه، افق تازه است در اینجا. و این بیان یک نکته که وجود داره، این هست. حالا شبیه به این رو حالا مثال میذاریم در یکی یه بحث دیگه، فکر کنم که دو تا بحث دیگه مونده باشه از این مسئله. ما در اینجا یک مسئله ای که داریم، همون جور که عرض کردم، عمل مستحب واجد ملاکه، واجد ملاکه. اعلامی از فقها آمدن در مواردی که حالا آقا مطرح فرمودن لا حرج رو و لا ضرر، اگر اتیان حج ضرری شد، ضرری شد، ضررم به این مقداره که اگر من خوف داشته باشم به ضرر فطریق، حالا بعدر خواهیم گفت، خوف داشته باشم، ترس دارم، بعدم معلوم میشه واقع نداشته، خوف دارم، خوف ضرر وجوب رو ساقط میکنه، وجوب رو ساقط میکنه. اما با اینکه اگر من خوف داشتم را افتادم رفتم به حج، رفتم و حجم رو انجام دادم، با خوف ضرر وجوب ساقط شده. حالا که من حج رفتم، حجی بوده لا ان امر وجوبی، اما خیلی از فقها ملتزم شدن به اجزایش. خب حج اگر واجب نباشه میشه مستحب، امر مستحب رو فتوا میدن به اجزایش از حجت الاسلام. بعد مسئله شم میاریم میگیم مثلا جز همین مسائل ماست در ضرر و حرج، این یک نمونه است. ولذا بعضی از این اعلام آمدن گفتن بله اگر این ضرر واقعا صدمه ارضی بزنه، صدمه جسمی بزنه، این حرامه. همین حرفا درست، این ضرر حرام، من مرتکب این حرام شدم اما رفتم مکه، این حرامی که در اینجا هست در خود حج که نیست، در خود مناسک که نیست، در این مقدماتی است که میخوام برسم اونجا، این حرام، حرمت سر جای خودش، اجزا هم سر جای خودش. نه، حرمت ببینید اگر در خود عمل حج باشه، یعنی در اون نفس فعل عبادی که شما در اینجا میخواید انجام بدید، حرمت رو ثابت کردیم. ثابت کردن مشکل در ضرر، حالا میگم، حالا اینات فرمان. اگر ثابت کردیم چرا؟ ببینید اونجا مبغوضیت اگر ثابت شد، مبغوضیت با مقربیت فرق چیز داره، تنافی داره، چون ما میخوایم عمل عبادی انجام بدیم، عمل مقرب میخوایم انجام بدیم، منافات داره اگه ثابت کردیم. و این معنا یک مسئله رو اینجا برای ما تبیین میکنه که آیون در اونجا هم که ملتزم میشن بر همین اساسی است که مرحوم صاحب عروه اینجا تصویر کرده، و اون این که وقتی ضرر میاد یا حرج میاد، همین مسئله که ما بارها تکرار میکنیم، این حرج دلیل ثانویه، ضرر دلیل ثانویه، مانعه، این مانع حکمو میزنه، اما این حکمو در چه مرتبه ای میزنه؟ در مرتبه بلاک؟ در مرتبه فعلیت؟ در چه مرحله میزنه؟ در مرحله ترجز؟ این مسئله است که حالا وقت گذشت، فردا عرض میکنیم. و السلام علیکم.